أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: والذين آمنوا أشد حبا لله. بحث ما به اینجا منتهی شد که برای تحصیل محبت پروردگار احتیاج به عبور از نفس هست و تحصیل مراقبه است، تحصیل محاسبه است و مقدماتی که لازم است و از آنها رو اجمالاً عرض شد و عرض کردیم که برای تحصیل محبت پروردگار طهارت باطنیه لازمه و طهارت ظاهریه از دوام وضو، غسل جمعه، نها با اینکه تأکید فراوانی برش شده و واقعا هم جنبه مقدمیت داره، مغنی از طهارت باطنیه نیست. تحصیل طهارات ظاهریه، طهارتین ظاهریه که عبارت باشد از دوام وضو و غسل جمعه، و این معنا رو ما امروز میخواییم تبیین کنیم به اینکه مراد ما از اینکه طهارت ظاهری مغنی از طهارت باطنی نیست و ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه، معناش این نیست که طهارت ظاهریه لازم نیست، دوام وضو لازم نیست. آخر حتما لازمه و تأکید فراوان روش شده و اولیاء الهی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین بر دوام وضو تأکید داشتن، حتی بر تجدید وضو تأکید داشتن که وقت نماز که می شده حضرت به بعضی از اصحاب خودشون امر می فرمودن که وضو بگیر. راوی می گوید که من با وضو هستم. حضرت فرمود جدد دل وضو، وضو رو تجدید بکن. و بعد حضرت می فرمودن که چنین ثمراتی داره که در وضو کفاره ذنوب متقدم است که در روز انجام دادی و اینها، یا اگر صبح هست کفاره گناهانی است که در شب به جز کبائر گناهان صغیره که انجام دادی، این موجب کفاره میشه. و غسل جمعه که تأکید برش وارد شده که روایات عجیبه. این روایات رو مثلا محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن غسل الجمعه فقال واجب في السفر والحضر الا انه رخص في النساء في السفر. محمد ابن یحیی، منظور محمد ابن یحیای عطار هستش، ایشون از اجلاء اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام و سه امام علیه السلام رو درک کرده، امام رضا و امام جواد و امام حالی رو. از امام جواد چند روایت بیشتر نقل نکرده، ولی عمده نقلش از روایات که روایات کثیره، حدود 21 روایت از امام هادی علیه السلام نقل کرده و از بزرگان اصحاب امام حسن عسکری علیه السلامه. و نقل روایت می کند از عثمان ابن عیسی، که عثمان ابن نه بله ببخشید محمد ابن یحیی عطا نقل میکنه روایت میکنه از احمد ابن محمد، مراد از احمد ابن محمد احمد ابن محمد عیسای اشعری است. بله که ایشون هم از بزرگان و از اعاظم روات هست. بله از عثمان ابن عیسی، عثمان ابن عیسی ایشون واقفی بوده، بعدن سار امامی یا و در رجال داره کان صحیح المذهب و در رجال کشی داره این اصحابنا لا یتهمونه و از اصحاب اجماع هستش این روایت. و ان سماعت ابن مهران، سماعت ابن مهران هم عرض کنم که امامیون ثقتون جلیل، این روایت این سلسله سندش همه از بزرگان هستن و روایت روایت صحیح هست. خب سماعت ابن مهران میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم از غسل جمعه، حضرت فرمود واجبون فی السفر و الحضر، چه در سفر چه در حضر واجب هستش. حضرت میگه با واجبه یعنی باید به جا بیانیم. البته فقها ها نسبت به این روایت، چون روایت دیگری هم هست اینها جمع بین روایات، استفاده استحباب مؤکد کردن که مستحب مؤکد هستش. بله روایت دیگری که از اون استحباب مؤکد استفاده شده این است که می فرماید که عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن سیف عن ابیه سیف ابن امیره عن حسین ابن خالد، که مراد حسین ابن خالد سیرفیست. خب اینها تمام احمد ابن محمد که همون احمد ابن محمد عیسای اشعریست که از بزرگان اصحابه، و علی ابن سیف امامیون ثقتون، سیف ابن امیره عرض کنم ایشون هم امامیون ثقتون، حسین ابن خالد سیرفی هم امامیون ثقتون، این روایت روایت صحیح هست. این هم روایت سألت ابل حسن الاول علیه السلام، از ابل حسن اول که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام باشه سوال کردم کیفه سار غسل یوم الجمعت واجبا، چطور غسل روز جمعه واجب شده. ببین در لسان عرض کنم که اصحابم این به اصطلاح این وجوب تلقی به وجوب کرده بودن، چون در فرمایش رسول خدا واجب لفظ واجب هست، در فرمایش ائمه لفظ واجب هست، در باز روایت از امام رضا علیه السلام هست حضرت می فرمان غسل یوم الجمعه واجبا، اصلا تلقی به وجوب شده بوده به این صوره. از امام موسی بن جعفر سوال میکنه کیفه سال غسل یوم الجمعه واجبا، حضرت فرمود ان الله اتم صلات الفریضه بصلات النافله، خداوند نماز فریضه رو با نماز نافله تمام کرده. یعنی اگر سهوی نقصانی در نماز عرض کنم که فریضه بود، این نماز نافله متمم او هست، او رو تمام میکنه، اون نقصانش رو جبران میکنه. و اتم صیام الفریضه به صیام النافله، روزه واجب رو تمام میکنه با روزه مستحب. یعنی وقتی انسان روزه مستحب که مستحب است، انسان در ماه سه روز روزه بگیره، روزه مستحبی، بله پنجشنبه اول ماه، پنجشنبه آخر ماه، چهارشنبه اول از دهه وسط ماه، اینا مستحب است انسان روزه بگیره. و در روایت اگر که انسان روزه بگیره معادله با روزه سال محسوب میشه. خب این یا روزه های مستحبی که دیگه که وارد شده که انسان میگیره، اینا متمم روزه واجب هست، که اگر نقصانی خللی در روزه واجب انسان هستش، اینا عرض کنم که این روزه واجب رو به کمال میره، به تمام میرسون، به اتمام میرسون. و اتم وضوء النافله به غسل یوم الجمعه، وضوء نافله رو، البته در بعضی از نسخ از وضوء الفریضه، وضوء فریضه رو با غسل جمعه خداوند تمام میکنه. اگر وضوء فریضه ما برای نماز وضوء میگیریم، بله، نقصان در این وضوء ما هستش، وضوء کامل نیست، اسباق وضوء نداره، به این معنا اسم نقصانی هست، این وضوء، این غسل جمعه کاملش میکنه. خب و اتم وضوء النافله و فی بدن وضوء الفریضه به غسل یوم الجمعه ما کان فی ذلک من سهو او تقصیر او نسیان او نقصان. حالا سهو باشه در این وضوء و در این روزه و در این عرض کنم که نماز که ما میخونیم، نماز واجب که میخونیم، اگر سهوی هست، سهوی کردیم، تقصیری کردیم، یا ذکری رو فراموش کردیم باید بگیم، نگفتیم، یا نقصانی بوده، این نماز نافله جبرانش میکنه، روزه نافله مستحبی جبران میکنه نقصی که در روزه واجب هست، و همینطور وضوء غسل جمعه جبران میکنه وضوهای فریضه و واجبی که گرفتیم و نقصان و سهوی درش بوده. خب این اهمیت عرض کنم که این غسل جمعه رو میرسونه که به لفظ واجبون ائمه فرمودن، رسول خدا فرموده و تلقی اصحابم به همین وجوب بوده، به این وجوب تلقی کردن. و از امام رضا علیه السلام هست در وسائل شیعه نقل میکنند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن ابی الحسن رضا، که این سلسله سند عرض کنم که همه از بزرگان هستن، علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم که ایشون از بزرگان، از عبدالله، همه شون از بزرگان هست. سألتو عن الغسل یوم الجمعه فقال واجب علی کل ذکر او انثی عبد او حر. غسل جمعه واجبه بر هر، عرض کنم که مردی یا بر هر زنی، هر بنده یا هر آزادی حر. روایت از امام صادق علیه السلام هست، غسل یوم الجمعه طهور و کفاره لما بینهما من الذنوب من الجمعه الی الجمعه. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند غسل روز جمعه طهور، طهارت است و کفاره ما بین این جمعه تا جمعه دیگه است از گناهان، یعنی گناهانی که انسان انجام میده کفارش این غسل جمعه است. خیلی باید انشاءالله اهتمام داشته باشیم به غسل جمعه، که این غسل جمعه ترک نشه، در هیچ حال ترک نشه. سابقا از آب نبوده، آب کم بوده، اینطور نبوده آب باشه، در دسترسی به آب باشه، مثل زمان نهازا اینطور نبوده. علی حضرت می فهمم در سفر من انجام که در سفر که انسان با قلت ما روبرو هستش و اینا روست جامعه انجام بده. روایتی نقل می کنن با سلسله سند، عرض کنم که از اسبغ ابن نباته یه روایت هست که کان امیر المؤمنین علیه السلام اذا اراد ان یوب به خرجله یقول والله لأنت اعجز من التارک الغسل یوم الجمعه فانه لا یزال فی طهر الی الجمعه الاخرى. اسبغ ابن نباته میگوید امیر المؤمنین علیه السلام میفرمود هنگامی که حضرت میخواستن یک کسی رو توبیخ بکنن، یک کسی مثلا یه عملی که مورد رضای حضرت نبوده انجام نداده بوده و انجام بده انجام نداده، حضرت میخوان توبه کنن، فرموده بهش میفرمودن که انت اعجز من التالی که القسل، تو از اون کسی که غسل جمعه رو ترک میکنه تو از اونم عاجزتری. یعنی فانه لا یزال فی طهر الا الجمعه الاخرى، کسی که غسل جمعه انجام میده دائما در طهارت تا جمعه دیگه، یعنی این طهارتش رو حفظ میکنه. محمد ابن الحسن شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناد عن محمد ابن علی که عن محمد ابن علی ابن محبوب که امامیون ثقتون، عن احمد ابن الحسن ابن علی که مراد ابن فضال فتحی است ولی مورد وثوق هستش، عن عمرو ابن سعید که باز مراد عمرو ابن سعید مدائنی است، باز این فتحی مذهبه ولی ثقه هستش، عن مصدق ابن صدقه اینم باز فتحی مذهب ولی ثقه است، عن عمار ساباتی اینم فتحی مذهب ثقه ولی مورد وثوق هست، روایت موثقه است و مقبول معمول به هست. خب در این روایت میفرماید قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، گرچه عمار ساباتی در رجال داره فی حدیث فی احادیثه استراب کسی داره ولیکن مورد وثوق بوده و روایتشو عمل میکرده. خب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ینسل غسل یوم الجمعه حتی صلا، میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم که مردی غسل روز جمعه رو فراموش میکنه بعد نمازشو خون، یعنی بدون اینکه غسل جمعه رو انجام بده نماز واجبشو خون، حالا اهم از این که بعد مراد نمازون نماز ظهرش و نماز عصرش. قال ان کان فی وقت فعلیه ان یغتسل و یعید الصلاه. ببینید چقدر مهمه، حضرت میفرمایند اگر وقت نگذشته غسلشو انجام بده، غسل روز جمعه شو و نمازشو اعاده بکنه، نماز واجبشو اعاده بکنه. و این مزل وقت فقط جازت صلاتو، اگر وقت گذشته نمازش گذشته دیگه، یعنی نمازش درسته اشکالی نداره. که مرحوم شیخ طوسی در تعذیب در زیر این حدیث فرموده هذا الخبر محمول علی الاستحباب، این خبر همه بر استحباب میشه، یعنی مستحب است اگر کسی غسل جمعه رو انجام نداد باش نماز فریضه نماز ظهر عصر رو خون این غسل انجام بده، در صورت که وقت باقیه غسل انجام بده نماز ظهر عصرش رو بخونه مستحب. این اهمیت غسل جمعه رو میرسونه. اهمیت غسل جمعه اونقدر زیاده که اگر انسان یقین پیدا بکنه که نمیتواند در روز جمعه به واسطه فرض بفرمایید آبها قطع میشه یا آب در سفر میره آب براش امکانش نیست، اینا در سابق اینطور بوده، اگر چنین چیزی باشه میتواند غسل جمعه رو، یعنی نه اینکه میتواند، باید مقدم بندازه، یعنی روز پنجشنبه غسل بکنه، شب جمعه غسل بکنه، این کفایت میکنه از غسل جمعه. روایت شو عرض میکنم محمد ابن حسن شیخ طوسی رضوان الله علیه به اسناده با سند متصل خود عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن حسین عن بعض اصحاب عن ابی عبدالله علیه السلام قال لاصحابه انکم تأتون غدن منزلا لیس فیه ما. امام صادق به اصحابشون فرموده شما فردا چون در حال سفر بودن وارد منزلی میشید به جایی میرسید که لیس فیه ما، آب نیست، فردا هم روز جمعه است، فاغتسل الیوم لغدن، امروز که روز پنجشنبه است برای فرداتون غسل بکنید. میگوین فاغتسلنا یوم الخمیس للجمعه، ما روز پنجشنبه برای روز جمعه غسل جمعه مون رو انجام دادیم. این روایتی که انسان میبینه ها دیگه باید عزمش جزم باشه هیچگاه غسل جمعه رو ترک نکنه. این طهارت ظاهریه رو باید روایتی که من در این باب میبرمم این مال غسل جمعه. حالا بریم سراغ وضو. وضو این مسئله وضو محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عرض میکنند نقل میکنند بله روایت روایت عن النوفلی عن السکونی قال الوضوء شطر الایمان سند موثق است به سکونی و نوفلی که اینها موثوق به اسمون تا اهل تسنن هستند یعنی امامی نبودن ولی روایاتشون معمول به و عمل میکنن چون مورد وثوقن یعنی اهل کذب و اینها نیستن. خب این روایت حضرت میفرمان امام صادق علیه السلام الفوضوع شطر الایمان وضو جزء ایمان هستش. وضو جزء ایمان. وضو چی هست؟ طهارت ظاهریه هست دیگه. ولی یک طهارت ظاهریه هست که بله جزء ایمان محسوب میشه. جزء ایمان محسوب. و روایاتی که ما راجع به تجدید وضو داریم عجیبه. اسماعیل ابن مهران عن صباح الحزا عن سماعت ابن مهران میگوید که کنت عند ابی الحسن علیه السلام میگوید من در نزد حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام بودم فصلی الظهر و العصر بین یدی حضرت نماز ظهر عصر رو همون جا که من بودم بین یدی اونجا نماز ظهر عصر رو اقامه فرمود و جلست عنده من در محضرشون نشستم حتی حضرت المغرب تا وقت مغرب شد در محضرشون بودن فدعا به وضوء حضرت آب وضوء طلب کردن فتوضع للصلاه حضرت برای نماز وضوء گرفتن ثم قال لی توضع بعد به من فرمودن که وضوء بگیر قلت جعلت فداک انا علی وضوء گفتم فدایت کردم من وضوء دارم حضرت فرمودن و این کنت علی وضوء اگر چه وضو دادی باز وضو بگیر برای نماز مغرب دوباره تجدید وضو بکن ان من توضأ للمغرب کان وضوءه ذلک کفارة لما مضى من ذنوبه فی یومه کسی که برای عرض کنم که مغرب وضو بگیره با اینکه وضو داره این وضوش کفاره گناهانی است که در روز انجام داده الا الکبائر مگر گناهان کبیره و من توضأ للصبح یعنی کسی که وضو داره بلند شده تهجد کرده مثلا نماز شب خونده اینها ولی وضو داره وقت نماز صبح میشه دو مرتبه وضو میگیره کان وضوءه ذلک کفاره لما مضى من ذنوبه فی لیلته الا الکبائر این وضوعی که در صبح تجدید کرده و دو مرتبه وقت نماز صبح که اذان گفتن وضوع گرفته برای نماز این کفاره گناهانی است که در طی شب انجام گناهان صغیره بوده انجام داده بله البته گناهان کبیره نه روایت دیگه الوضوع عرض کنم که نورون الوضوع و الوضوع نورون علا نور خود وضوع این موجب نورانیت نوره وضوع که روی وضوع واقع بشه وضوع دارید یه وضوع دیگه میگه این نورون علا نور نور بر نوره وضوع گرفتن در شب وقتی که انسان میخواد بخوابه بسیار فضیلت داره امام صادق علیه السلام میفرماید من تطهر ثم اوا الى فراشه، کسی که غسیل طهارت کنه وضو بگیره بعد بره برای خواب بخوابه، بات و فراشو که مسجده، میخوابه در حالتی که جایگاهش مثل مسجده، مثل که سجدگاهشه، مثل که داره سجده عبادت خدا رو میکنه. فان ذکره انه لیس علی وضو، حالا اگر متذکر شد که وضو نداره، رفته تو رخت خواب متذکر وضو نداره، فتیمم من دساره، همونجا تیمم کنه از دسارش. حالا دسار به معنی لحافه، چون لحاف انسان میپیچه به خوده، یا لباسی هستش که به خودش پیچیده، فرق نمی کنه، هر دو معنا شده. اگر با همون لحافی که اونجا هست اینا دستشو بذاره و از غبار لحاف از کنم تیمم بکنه، داره. اگر کائنن و کائنن ما که حالا به اصطلاح متیممن باشه یا متوضعن باشه، لم یزل فی صلات ما ذکر الله، حضرت می فهمن دا لم یزل یعنی علی الدوام در نماز ما ذکر الله، در صورتی که ذکر خدا بگه، اون ابتدا که ذکر میگه، این ذکرهایی که موقع خواب مستحبه و تأکید برش شده که انسان موقع خواب ذکر بگه، این ذکر رو گفت بعد میخوابه دیگه. این دائما، ولو الان ذکر نمیگه، دائما در صلات هسته تا صبح، تا وقتی که بیدار میشه قبله. یه روایتی از حضرت سلمان که همین معنا رو میفرمایم، از سلمان از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ان سلمان روا عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن هر کسی که بخوابد با وضو با طهارت، علی طهرن با طهارت باشه، فکأنما احیا اللیل، حالا طهرن وضو رو میگه، غسلم میگیره با طهارت باشه، من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل، مثل این که همه لیل رو، همه شب رو احیا کرده، به عبادت مشغول بوده، بیدار بوده. عظمت این وضوع، وضوع قدرشو بدونی، قدرشو بدونی، هیچ وقت خالی از وضوع نباشی، هیچگاه، یعنی همیشه دوام وضو داشته باشیم. خب اینا خیلی روایت عزیزه. عن ابی قتاده عن رضا علیه السلام قال تجدید الوضوء لصلاة العشاء یمحو لا والله و بلا والله. اگر انسان وضوء رو برای نماز عشاء تجدید بکنه، این گناهان قسم هایی که انسان یاد کرده، حالا قسم به کذب باشه یا منقصتی باشه که در قسم راستی خورده، اینها تمام اینا رو محو میکنه. تجدید الوضوء، کسی با وضوء هست اما برای نماز عشاء یه وضوء دیگه میگیره برای نماز، یمحو لا والله هایی که خورده، قسم به خدا، و بلا والله هایی که خورده. از مفضل ابن عمر از امام صادق علیه السلام قال من جدد وضوءه لغیر حدث جدد الله توبته من غیر استغفار. هر کی وضوء خودش رو تجدید کنه بدون اینکه حدثی از او سر زده باشه، که نیازی به وضوء داشته باشه، با وضوء ولی وضوء دو مرتبه میگیره، خداوند توبه او رو تجدید میکنه و او رو میپذیره بدون اینکه استغفار کرده باشه. یعنی وضو انسان میگیره، خود نفس تجدید وضو این استغفار برای انسانه، آمرزش برای انسانه. در روایت دیگه داریم کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم محمد و آل محمد یجدد الوضوء لكل فریضه و کل صلاته. حضرت وضوء خودشونو تجدید میکردن، وضوء داشتن هر وقت میخواستن نماز فریضه واجب بخونن، دو مرتبه وضوء میگرفتن با اینکه وضوء داشتن. هر وقت میخواستن نماز نافله بخونن، کل صلاته، وضوء خودشون تجدید میکردن. اهمیت عرض کنم که وضوء رو روایات خیلی زیاده. بله، ما می‌فرماید که این روایت در ارشاد القلوب. بله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اشعار قلوب جلد 1 صفحه 94 مسائل الشیعه ام نقل کردن. عرض کنم که از ایشان مرحوم شیخ خود عاملی، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم قال تعالی من احدث ولم يتوضع فقد جفانی. خداوند تبارک و تعالی میفرماید، رسول خدا میفرماید که خداوند میفرماید من احدث ولم يتوضع فقط جفانه، اگر کسی محتسب بشه ان وضو نگیره به من جفا کرده. و من توضع ولم يصلي ركعتين فقط جفانه، اگر کسی وضو بگیره بعد از وضو 2 رکعت نماز نخونه به من جفا کرده. در همین جا عرض کنم مرحوم علامه والد میفرمودن، مرحوم استادشون آیت الله آقای عاشق محمد جواد انصاری رضوان الله تعالی علیه، ایشون هر وقت وضو می گرفتن 2 رکعت نماز می خوندن. هر وقت وضو می گرفتن، چون ایشون مقید بودن که مستحبات رو انجام می دادن و مکروهات و مطلقات ترک می کردن. این مستحب رو همیشه انجام می دادن. من توضع ولم يصلي ركعتين، خداوند میفرماید کسی وضو بگیره 2 رکعت نماز نخونه به من جفا کرد. و من صلى ركعتين، روایت خیلی شیرین و خیلی قابل استفاده است، من صلى ركعتين ولم يدعني فقط جفاني، اگر کسی 2 رکعت نماز بخونه بعد از نماز منو دعا نکنه، بله، مرا نخونه فقط جفاني، به من جفا کرد. شد چند تا جفا؟ 3 تا جفا. و من احدث و توضع و صلا و دعا و لم اجبه فقط جفوته، اگر کسی محدث بشه و وضو بگیره و نماز بخونه و دعا بکنه من اجابتش نکنم، من به او جفا کردم. ولست و برب جافه، منم پروردگار جاف نیستم، من پروردگاری نیستم، من جفاکار نیستم، پروردگار جفاکار نیستم. حالا در روایتی از امیرالمومنین است که لا ینام المسلم و هو جنوب. ما میخوایم این بحث رو تمامش کنیم، اینکه جمع جوانه بشو عرض میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید لا ینام المسلم و هو جنوب، شخص مسلمان هیچ وقت در حال جنابت نمیخوابه، تا جنوب شد بعد غسل جنابت انجام بده فورا. لا ینام المسلم و هو جنوب و لا ینام الا علا طهور، نمیخوابد شخص مسلمان مگر با طهارت، حتما تحصیل طهارت میکنه، وضوء میگیره. فعلا یجد الماء فلیتمم بالسعید. اگر حالا آب پیدا نکرد، امیرالمومنین میفرما با سعید، با تراب، با خاک تیمم میکنه. فان روح المؤمن، بعد حضرت تعلیل میارن چرا باید شخص مسلمان با وضوع بخوابه، با طهارت بخوابه، با غسل بخوابه اگر نیاز داشت. فان روح المؤمن تروح الى الله عز وجل، چون روح مؤمن وقتی که میخوابه خدا قبض روحش میکنه، میبره پیش خودش. تروح الى الله عز وجل فیلقاها، ملاقات بین خدا و روح حاصل میشه، خدا ملاقاتش میکنه. و یبارک علیها، خدا مبارک میکنه این روح رو، این روح مؤمن رو. یبارک علیها مجبر فانکان اجلها قد حضر جعلها فی مکنون رحمته، اگر اجلش رسیده باشه این روح و خداوند تبارک و تعالی در مکنون رحمت خودش قرار میده. و این لم یکن اجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من الملائکه فیردها فی جسده، اگر اجلش نرسیده باشه خداوند این روح رو با امنا از ملائکه، ملائکه امین خودش، اینو میفرسته برمیگردونه به جسد این مؤمن. لذا چون خدا رو ملاقات میکنه، امیرالمومنین میفرماید که این روح مؤمن در حالی که خدا رو ملاقات میکنه که باید با طهارت باشه، لذا باید در هنگام خواب حتما وضو بگیری. بله، در حدیثی هست که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به انس می‌فرماید یا انس اکثر من الطهور، زیاد با طهارت باش، اکثر من الطهور یزید الله فی عمرک، خدا عمرتو زیاد میکنه. و ان استطعت ان تكون باللیل و النهار علی طهارت ففعل، اگر توانستی که شب و روز با وضو باشی این کارو انجام بده. فانک تکون اذا مت علی طهارت مت شهیدا، چون اگر بر طهارت بمیری شهید از دنیا رفتی. خب این روایاتی بود که مجموعه، البته روایات بسیاره ها، این نهله اینا روایاتی بود که برای انسان ترغیب و تحریص میکنه انسان رو، و اینکه انسان همیشه با طهارت باشه، این همین طهارت ظاهری، همیشه غسل جمعه رو انجام بده، هیچ وقت بدون غسل جمعه نباشه. اگر احتمال میده موانعی از برای او پیش میاد که نمیتونه غسل جمعه رو از اذان عرض کنم که روز جمعه بعد از اینکه نمازش رو خوند نمیتونه انجام بده تا ظهر روز جمعه، هر موقعی که میتوانه قبل از ظهر روز جمعه انجام بده، و اگر انجام نداد بعد از ظهر روز جمعه انجام بده. خیلی مهمه غسل جمعه. اینو خواستیم ما امروز عرض کنیم که ما که در جلسه قبل عرض کردیم طهارت باطنی مغنی از طهارت ظاهری نیست و ما رو بی نیاز نمی کنه، معناش این نباشه که نسبت به طهارت ظاهری که از وضوع و غسل جمعه و اینها باشه ما اهتمامی نداشته باشیم. باید مهتم به این معنا باشیم و کثیر الاهتمام باشیم، و اولیاء الهی که فرمودن و تأکید داشتن بر دوام وضوع و غسل جمعه روی همین معنا بوده، روی همین معنا بوده. یعنی غسل جمعه و دوام وضوع از مقدمات طهارت باطنی است، از مقدمات، در صورتی که سایر مقدمات هم جمع بشه از مراقبه و مشارطه و محاسبه در شب و از کنم ترک اجتناب از همه گناهان و اموری که لازم هستش که بیان شده، دوری از ابناء دنیا و اینا لازمه و عزلت و تمام اینها باید باشه و ذکر علی دوام و بیداری شب و اینا رو که انشاءالله اگر توفیقی باشه اشاره خواهیم کرد، اما اینها لازمش مقدمش یکی از مقدماتش همین طهارته که دوام وضو و غسل جمعه است که تأکید فراوان شده روش، و اگر نباشه این حکم یک پوسته رو داره، این دوام وضو که انه حکم پوسته داره، پوسته بادام داره که این بادام اگر بخواد تکون پیدا بکنه حتما تو این پوست باید تکون پیدا کنه، و الا این بادامی که اصلا مغز بادامی که شیرین هست و مقوی هست و لهو خواستون کثیره، اگر بخواد تکون پیدا کنه، اگر پوست نباشه تکون پیدا نمی کنه. اگر کسی بخواد به طهارت باطنیه برسه حتما باید تحصیل طهارت ظاهریه بکنه، حتما باید دوام وضو داشته باشه، حتما باید غسل جمعه داشته باشه، و الا به اون طهارت باطنیه مشکل رسیدن. بله، اون طهارت باطنیه با چی تحصیل میشه؟ با همین مقدمات تحصیل میشه، این مقدمه و مقدمات دیگر که تحصیل میشه. حالا اونایی که دوام وضو داشتن، غسل جمعه داشتن، به طهارت باطنی نرسیدن، اونا برای اینکه مقدمات رو یعنی مقدمات تحصیل نشده یا موانعی پیش آمده که جلوی اون موانع گرفته نشده، و الا راه برای وصول و لقاء پروردگار بازه، راه مفتوحه. خداوند انشاءالله همه ما رو موفق بداره که ما این دوام وضو و غسل جمعه رو اهتمام داشته باشیم و به امور دیگری هم که عرض کردیم مراقبه و محاسبه اهتمام تام داشته باشیم، که انشاءالله با عنایت پروردگار به لقاء پروردگار در این نشأه با عنایت حضرت حق، با توبه، با انابه، با خضوع، با خشوع، که حتما لازمی این راه خضوع و خشوع در برابر پروردگار هستش، و ترک منیت که این جزء لاینفک هستش، که این منیت رو باید ترک کرد، اگر ترک نکنیم نمیشود به اون درجات برسیم، ولو این که دوام وضوع داشته باشیم نخواهد شد. بله، بینی و بینه که انیگی یونازعانی فرفع به لطف کل انیگی من البینی، این انیت، این انیت، این نفس باید مزمحل بشه و از بین بره. بله، تا نشه نمیرسه. مرحوم علامه والد رضوان العلی میفرمودن این نفس آدم رو میذارن توی زیر سنگ آسیا، ایشون تعبیرشون این بود همیشه، میان میذارن زیر سنگ آسیا، بعد اینو لهش میکنن تا روغنش در میاد. بله، اگر روغنش در اومد، بله، یعنی هستیش گرفته شد. اگر هستیش گرفته شد اون وقت به لقاء خدا مشرف میشه، اما تا هستی باقی خدا خدایی میکنه، خدا نمیتونه کسی رو ببینه در مقابل خودش عرض اندام بکنه. بله، هر چقدر نماز بخونی، هر چقدر روزه بگیری، هر چقدر عبادت بکنی، خالی از فایده است، تا مادامی که این انیت باقی، این انیت رو باید سرکوبش بکنی، لهش بکنی، لهش بکنی. خدا هم میخواد این له بشه. بله، گاهی وقتا آبروی مؤمن رو از بین میبره، آبروش رو میبره، آبروی مؤمن برای اینکه این نیتش رو از کنه از بین ببره. مرحوم جد ما، جد مادریمون، مرحوم حجت الاسلام و مسلمان حاج آقا معین شیرازی که از خوبان روزگار بودن، ایشون به بنده فرمودن که من از آقای انصاری استادمون مرحوم آیت الله انصاری آقای شیخ محمد جواد انصاری پرسیدم آقا میشه اون مقامی که شما دارین اون مقامو به ما بدین، اون مقامو جایی که شما رفتین، اون جایی که هستین. بله ایشون گفتن که شما میدونی چنین چیزی؟ وقتی که مادر عرض کنم که احمد آقا فرزندشون ایشون خودکشی کرد، همین خیال کردن باعثش من بودم. دو تا آجدان اومدن عرض کنم که منو ببرن به کلانتری. توی این کوچه من ده کوچهشون رو دیده بودم، یه کوچه‌ای بود که بله تو این کوچه متروس از جمعیت بود، پر جمعیت بایسته بودن. منی که می بردن، ما هم که بیگناه می بردن، این جمعیت زن و مردشون آب دهان تو صورت من می داختن و منو بردن. تو حاضری اینطوری بشی؟ گفتم نه آقا، من همچی تحملی ندارم، آدم اینطوری هستش، راه خدا اینطوریه، اینطور نیست مفت و مجان به کسی چیزی بدن، هستیشو میگیرن، حالا آبروش هستش، یکی برای آبرو دیگه، بله آبروشو میگیرن. بعد خدا خودشو بشه، خدا انشالله به ما توفیق بده که این راه رو به سلامت بریم، با عافیت بریم و در امتحانات انشالله مردود نشین، مورد قبول و نظر حضرت حق باشین. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.